چشم‌انداز. چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان هموطن، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، مجری این برنامه و سیاست کلان سلامت. برنامه های توسعه کشور، قوانین بالادستی و اسناد سلامت در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره و این برنامه را اختصاص دادیم به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری.
چهارده سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس می گذرد. دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
سال 86 تصویبش کردیم ما در مجلس شورای اسلامی، ولی متاسفانه منابع مالیشو تامین نکردن.
سالهای سال مصوبه در مجلس شورای اسلامی هست و این قضیه انجام نمیشه متاسفانه.
اون حق و حقوقی که باید در ارتباط با پرستاری واقعا ادا بشه ادا نشده این قضیه، و این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که وجود داره.
سال هاست که این قانون با مشکل تامین منابع روبروست. دکتر زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:
خود وزارت بهداشت درمان در پاسخ به این سوال میگه که متاسفانه در بودجه‌ای که باید در سالهای قبل لحاظ میشده این دیده نشده.
دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت: از عملیاتی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری از ابتدای زمستان 1400 خبر داد.
در بودجه 1401 که خب به شکل قطع عملیاتی خواهد شد، ما دنبال این هستیم که این موضوع حتما در زمستان امسال، یعنی 3/4 از سال گذشته، انشالله در فصل زمستان هم با رایزنی که با کمیسیون بهداشت درمان داریم، نمایندگان بیمه ها، انشالله عملیاتی. وزارت خونه میگفت من بر این ردیف مستقل میخوام. ما علارم که در دوران تره تحول سلامت شرایط اقتصادی و مالی وزارت بهداشت نسبت به ادوار گذشته و بعد از اون هم شرایط بهتری بود، اراده شاید در درون وزارت بهداشت نبود. استدلال مجلس و مابقی سازمان ها این بود که از اعتبارات موجود وزارت بهداشت استفاده بشه، یعنی یک سازماندهی مجدد در پرداخت انجام بشه. سال قبل که این تاکید انجام شد، خب خوشبختانه گردش اتفاق افتاد، شورای عالی بیمه مشارکت کردند و آیین‌نامه‌اش دستورالعمل اجرایش توسط معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. بسته‌های خدمتی هم توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پرستاری تدوین شده، اعتبارش هم دقیقاً مشخصه و امیدواریم که برای زمستان پایلوتش انجام بشه.
دکتر محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم با اشاره به اینکه مجلس بودجه جداگانه‌ای برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری تعیین می‌کند، گفت:
پیگیر تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم. پرستاران ما ایثارگران خط مقدم در جنگ بیولوژیک بودند. شاید ما بیش از 40,000 پرستار مبتلا داشتیم و بیش از 150 شهید پرستار داشتیم که تلاشمون برای اینکه در لایحه 1401 ان شاءالله به خواسته‌های عقب مانده و مزمن این همکاران هم انشاءالله بپردازیم.
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که با تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب در شرف اجراست، نه تنها هویت بخش حرفه پرستاری است، بلکه حقوق و درآمد پرستاران را نیز افزایش می‌دهد.
در محضر مهمان گرامی این برنامه هستیم آقای آرمین زارعیان که ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ هستند. آقای زارعیان، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. ما البته چون سالهاست که پیگیر اجرای شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم، میخوایم که شما یه مقدمه رو بفهمید که اصلا این تعرفه گذاری خدمات پرستاری مفهومش چیه و برمیگرده این قانون به چند سال پیش.
عرضم خدمتتون که در مورد تعرفه گذاری خدمات، خود ذات و فلسفه وجودی پرداخت مبتنی بر عمل کرد اواخر دهه 70 توی سیستم و نظام سلامت ما جاری و ساری شد و ابتدا هم در مورد همکاران مبتنی پزشک بود که مبتنی بر اون علاوه بر حقوق ثابتی که دریافت میکنن در هر سازمانی که یا هر بیمارستانی که اشتغال دارن، به ازای هر خدمتی هم که انجام میدن سهمی از اون خدمت رو دریافت میکنن. حالا این در واقع فلسفه وجودی است. همین موضوع در مورد پرستاری هم مصداق پیدا میکرد. یعنی در سال 85 ما قانونی رو در واقع به تصویب مجلس رسوندیم، دال بر این که دو تا قانون رو ارتقاء بهره برای که بحث جدا و قانون تعرفه گذاری خدمات.
بله،
در قانون تعرفه گذاری خدمات بحث بر سر این نکته بود که ما هم داریم خدمتی رو ارائه میدیم، یعنی پرستاران هم دارن خدماتی رو یا پروسیجرهایی رو انجام میدن و علل قاعده این پروسیجرها هم باید به مانند همکاران مختلف پزشکی باعثش کارانه تعریف میشه، اصطلاحا یک کارانه رو دریافت کنن. دلیل این موضوع چی بود؟ تفاوت دریافتی زیادی بود که اتفاق افتاد، یعنی یک شکاف پرداختی شدید بین پزشک و پرستار رخ داد که از منطق و روال طبیعیش خارج. طبیعی است که تا یه میزانی تفاوت پرداخت منطقیه، به هر حال ممکنه یک پزشک متخصص با تحصیلات بیشتر نسبت به یک کارشناس پرستاری علل قاعده باید مبلغ بالاتری رو دریافت کنه، در این شکی درش نیست، اما این میزان با استانداردهای جهانی همخوانی نداشت. همه جای تفاوت دریافت هست بر حسب تحصیلات، تجربه، توانمندی و و و مانند اینها. این موضوع در کشور ما خیلی شکاف عظیمی ایجاد کرد، لذا این تعرفه گذاری خدمات آمد گفت که خب پرستاری هم حسب ذات حرفه‌ای خودش بخشیش خدمات منحصر به فرده و بخشی از این خدمات همپوشانی داره با خدمات پزشکان. خب ما شرح وظایف یه مقدار اوورلپ داریم یا همپوشانی داریم، یه مقدار شرح وظایف اختصاصی پرستاری که خود پرستار انجام میده. خب الان چه اتفاقی میفته؟ الان اون وظیفه رو پرستار انجام میده، مثلا آی وی لاین، مثلا سوندای به عنوان مثال عرض میکنم، اما چون توی کتاب ارزش‌های نسبی و کتاب تعرفه گذاری خدمات وزارت خونه در سازمان بیمه فقط برای پزشک تعریف شده، لذا سازمان بیمه‌گر زمانی که مهر پزشک خورده شود هزینه این رو به بیمارستان میده. پرستار داره کار انجام میده، مهر پزشک خورده میشه و بیمارستان هم با توجه به اینکه مهر پزشک هست به اون پزشک داره کارا نمیده. خب این بی‌عدالتی است دیگه. لذا ما اومدیم اینو مطرح کردیم که خب چه اشکالی داره؟ ما هم سازمان نظام پرستاری داریم، شماره نظام پرستاری وجود داره. هر پرستاری میاد هر کاری که انجام میده مهر میکنه، میگه من این کار رو انجام دادم، جز شرع وظایف هم هست، این اقدامم فرض بفرمایید اینقدر هزینه‌اش میشه، اینقدر تعرفه‌اش میشه، بیمه میخواد پرداخت بکنه مثل پزشکان. یه درصدی از اون رو بیمارستان همیشه برمی‌داره، یه درصدی از این کاری که پرستار پروسیجری که پرستار انجام میده رو برگردونیم به پرستار.
این پروسیجرها و این خدمات مشخصه آقای دکتر؟ چون ببینید یه موقع هست که میگیم که آقا شما یک حقوق ثابت داری و شرح وظایفت ایناست، اگر که اینا بهش اضافه شد اون وقت اونا میره توی چیزی که باید بهش تعرف تعلق بگیره و سازمان بیمه تعهد کرده که پرداخت میکنه. این توافقا انجام شده؟
بله همه اینا انجام شده. دو کتاب ما در واقع منتشر کردیم، شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت شده، حتی در سالیان گذشته تا 300 خدمت پرستاری رو خود سازمان بیمه حتی قبول کرد.
پس اونی که خرید خدمات داره میکنه قبول کرده اینا رو از قبل؟
بله، البته زمانی که پای اجرا میرسه لنگ میزنه، یعنی اینها رو الان قبول کردن، مثلا 300 خدمت رو وزارت بهداشت اوکی کرد، فرستاد سازمان بیمه، اگرچه اونجا خیلی داستان‌های متفاوتی بحث شد، بعد اومدن گفتن بسته خدماتی تعریف بکنی، این بسته خدماتی هم تعریف شده. یعنی آنچه که باید توی این 14-15 سالی که از قانون میگذره باید انجام بشه به لحاظ کارشناسی انجام شده، هیچ ابهامی وجود نداره. مصوباتش هم از مجلس، از هیئت دولت قبل گرفته شده، خود مقام معظم رهبری پارسال توی روز پرستاری اینو تأکید کردن، امسال هم مؤکدن این رو اشاره کردن. بنابراین ساز و کار انجامش وجود داره. بحث بر سر این است که بودجه ما نداریم انجام بدیم. یعنی پارسال هم کمیسیون تلفی در بودجه 1400 آمد، وقتی که وارد شد بودجه در مجلس کمیسیون تلفیق این رو هوا کرد، اصطلاحا این رو کانلم یکان کرد به خاطر اینکه بار مالی داشت، در حالی که این بودجه‌ای که شما دارید میدید به صرفه سازمان‌های بیمه‌گره. علتش هم این دوستان گاهی اوقات تعارض منافع که پیش میاد نگاه نمی کنن، فقط نگاه حرفه‌ای و شغلی دارن.
چه ربطی داره به تعارض منافع؟ میشه مثالی بزنی؟
تعارض منافع اینجا خواهد اتفاق افتاد که فرض کنید یه خدمتی هم پوشانی داره، ها مثلا سنداج هم در شهر وظایف پزشکی هم در شهر وظایف پرستار، ولی خب اونها پزشکان انجام نمیدن، پرستار انجام میده. اما اگر پزشک مهر کنه، مثال عرض میکنم و حالا دقیق رقمش رو نمیدونم، به فرض 30,000 تومان کارانه بهش تعلق میگیره، اگر ما انجام بدیم با توجه به اینکه سطح تحصیلات پایین تر هست مثلا میشه 15,000 تومان. خب اینجا 15,000 تومان هم به نفع بیماره، چون هزینه کمتری، فرانسیز کمتری رو میده، هم به نفع سازمان بیمه‌گره که چیکار میکنه؟ باز هم کمتر هزینه میکنه، یعنی اوت آف پاکت یا پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا میکنه. این پیشنهاد خیلی پیشنهاد منطقیه، ولی خب اگر این اتفاق بیفته چه چیزی رو خواهد داد؟ ممکنه همکار پزشکی که الان داره اون کار پرستار انجام میده مهر میزنه دیگه، حالا خود پرستار مهر میزنه دیگه، یه مقدار از دریافتش و کارانش کاهش پیدا بکنه، بهش میگن تعارض منافع. و چون کسانی که تصمیم میگیرن اکثرا از همکاران محترم و عزیز پزشک هستن، طبیعتا هوای همحرفه ای های خودشون رو دارن، مثل ما که هوای همحرفه خودمون رو داریم، مثل همه که همای همحرفه خودشون دارن. چون در این صورت متضرر خواهند شد بخشی، یا تصورشون اینه که اگر این اتفاق بیفته از کارانه ما بر میدارید میدید به پرستار، که اینجوری اصلا نیست. باز هم سر این موضوع مانع تراشی کردن به زعم من. حالا انشالله من اشتباه میکنم و اصلا مانع تراشی وجود نداشته، برای این روال قانونی داره طی میشه. الان به جایی رسیده که مکلف دولت این کار رو انجام بده، معذب شده، قول هم دادن روز پرستار مجدد راه معظمی تأکید کردن که من پارسال هم گفتم انجام ندادید، قریب به مضمون دارم عرض میکنم، انجام ندادید، امسال باید این انجام بشه. الان اراده وجود داره برای انجام این، بودجهش هم آماده است.
خب حالا من در بخش بعدی میخوام برم سراغ لایحه بودجه ببینم که چقدر هست، عدد رقمی هم بهش بپردازیم و اینکه اصولا شما چقدر امیدوار هستید به تحققش و اصلا توی لایحه آمده یا خیر و فکر میکنید که چقدر قابل تعمیم باشه. در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. من خدمت عزیزان شرمنده عرض میکنم با آقای آرمین زارعیان داریم صحبت میکنیم، ایشون ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ هستن و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ما میخوایم ببینیم که تا چه حد اجرای شدن اون در این شرایط با توجه به اینکه اعتبارات هم داره تکلیفش مشخص میشه تو مجلس قابل تحقق هست. در ادامه بیشتر خواهیم گفت.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما هم داریم در برنامه چشم‌انداز راجع به امکان اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری صحبت میکنیم و ببینیم که این قانونی که تقریبا 10-15 سال در ازش میگذره بالاخره با تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن قرار هست که اجرایی بشه و ببینیم که در بودجه چه پیشبینی براش شده. آقای آرمین زارعیان همراه این لحظه ما هستن، ایشون ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ رو بر عهده دارن. جناب زارعیان، الان تو لایحه دیگه ما میتونیم اطمینان داشته باشیم پیشبینی شده برای تامین اعتبارش؟
واقعیت هم اینه که من مطمئن نیستم که توی لایحه دیده شده باشه یا نه، ولی طبق گفته ها اگر هم در لایحه دیده نشه، لایحه 1401 این مسئله رو حتما مجلس بهش اضافه خواهد کرد، یعنی تقریبا نزدیک به 99% 1% چم میذارم برای اینکه ممکنه اتفاقات دیگه بیفته، 99% در لایه بودجه رقمش دیده خواهد شد. این از این جهت میگم چون قبل از یه جلسه در واقع در 29 آذر ماه تشکیل شد و این بعد از این بود که لایحه بودجه منتشر شد و من خودم لایحه بودجه رو با دقت نگاه نکردم ببینم آنچه که به وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر دادن توش در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم هست یا نه، لذا نمیتونم دقیق بگم. اما آنچه که اطمینان دارم این هست که به رغم اینکه در لایحه بودجه 1400 دیده نشده، اما حسب فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور محترم جلسه برگزار میشه در دفتر معاونت اجرایی ریاست جمهوری و در اونجا در واقع که رئیس سازمان نظام پرستاری حضور داشتن، معاونت محترم پرستاری حضور داشتن و نمایندگانی از حالا سازمان‌های بیمه، در اون جلسه مقرر می شود که در سه ماهه آخر سال، در سه ماهی که الان هستیم، به صورت پایلوت این کار انجام بشه. بودجهش هم سازمان برنامه بودجه تقبل می کنه که هر میزان هست که حالا من معذورم رقمش رو بگم، ولی رقم هایی که می تواند کافوی انجام این کار رو بده در اون بیمارستان ها و در جایی که قرار هست به صورت آزمایشی اجرا بشه تا به صلاحاً اون مشکلاتش در بیاد اون رو اجرایی بکنم. بودجه هم داده شده به وزارت بهداشت، به سازمان‌های بیمه‌گر هم داده شده در قسمت‌های مختلف، یعنی هم سازمان برنامه بودجه مکلف هم اعتبار شده با رقم مشخصی، هم خود وزارت بهداشت از محل منابع عمومیش باید بخشی رو تامین بکنه و هم سازمان‌های بیمه کشور از محل منابعشون باید یک رقمی رو تعیین بکنن که این رقم تعیین شده است، در واقع رقم مشخصه، این رقم رو باید تامین بکنن.
بعد بفرمایید که الان این برای هم بخش خصوصی قابل اجرا خواهد بود؟ برای بخش خصوصی
مکلف بخش خصوصی هم اجرا بکنه.
خب حالا کی میخواد مکلف کنه بخش خصوصی رو آقای؟
مکلف کرد.
البته اگر اختلاف پرداختی عملا اتفاق بیفته خیلی به حدی برسه که ممکن اصلا شیفت پرسنل شما داشته باشید از خصوصی به دولتی. حالا دولتی که استخدام نمیدونم الان استخدامی دارن یا نه،
الان هم قرار شده استخدامی هم به همین ترتیب در واقع قرار شده که برای سال 1401 هم برای هم تغییر وضعیت پرستارا و هم استخدام نیروی جدید مجددا فراخوان داده بشه، لذا همکاران محترم پرستار من مطمئن باشن که انشالله در سال 1401 هم ما یک سهمی استخدامی برای تبدیل وضعیت داریم. حالا اونایی که قراردادی هستن تبدیل وضعیت پیدا کنن برای
بله.
به پیمانی و اونایی هم که اصلا کاری ندارن در واقع یا شغل ندارن یا آزمون استخدامی شرکت بکنن. طرحی هایی هم که بدون سهمیه هستن که طرحشون تموم میشه، تلاشمون اینه که یا تمدید طرح بشن بدون آزمون یا اگر دیگه ناچار شدیم حالا یا امکانش هم لازم قانونی که اصلا هست توی آزمون استخدامی شرکت کنن و استخدام بشن.
مشکلاتی که الان پرستاران باهاش مواجه هستن که ما میدونیم متعدده آقای زارعیان. ببینید حالا به حال ما هم شاید مهاجرت پرستاران بودیم، دلیلش هم الان بیشتر مسئله اقتصادیه دیگه. الان این موج تورمی گرانی که داخل کشور باش رو به رو هستن، وقتی میبینن که یک کشوری برنامه ریزی نظام سلامتش به شکلی که پرداختی پرستارش خیلی مناسبه، خب بالاخره برشون جذابیت ایجاد میکنه، مخصوصا خدمات رفاهی، مخصوصا ارج‌گذاری اجتماعیش، ارزش‌گذاری، اینا همه ترغیب میکنه خب به این که ممکنه که برشون جذابیت داشته باشه و رها بکنن و مهاجرت بکنن. از این دست مشکلات فکر میکنید که انقدر جذابیت ایجاد میکنه این پرداختی تعرف گذاری که واقعا بخشی از این مشکلات حل بکنه؟
قطعا اینطوری هست، قطعا همینطوره. ببینید دو تا مشکل عمده ما داریم، یه بخشیش مسائل معیشتیه که خب من فکر میکنم حتی در مورد مسائل معیشتی از این دومی که من دارم میخوام بحث کنم اهمیت کمتری داره. اولین مورد که پر اهمیت تر هست امنیت شغلی است. هیچ کس دوست نداره مهاجرت و طبیعتا حب وطن در همه وجود داره و دوست دارن همه تو کشور خودشون باشن در کنار خانوادهشون، هر جایی برن شهروند دست دوم محسوب میشن یا حتی شهروند دست سوم محسوب میشن. بنابراین کسی ذاتا تمایل به مهاجرت در نظر، مگر اینکه شرایطی ایجاد بشه که ناگزیر بشه، مثل همین مسائلی که شما هم. یکی از مسائل مهم امنیت شغلی است. پرستاری یک شغل حاکمیتی است در همه دنیا، جز مشاغل حاکمیتی محسوب میشه. مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستن که ما در شرایط بحران به اون شغل نیاز داریم. همون نکته ای که باید مقام معظم رهبری فرمودن، باید پرستاری، جامعه پرستاری تقویت بشه که در بزنگاه ها آسیب نبینیم. این داستان اینه. همین اتفاق دوران کرونا کاملا مشخص کرد که چقدر شغل پرستاری حاکمیتی و اگر بهش توجه نکنید میتونه ضربه بزنه. اتفاقی که افتاد در شرایطی که کرونا اپیدمی شده بود، یک بارگی بیمارستان‌های به خصوص خصوصی، بیمارستان‌های خصوصی که درآمدشون کاهش پیدا کرده بود، آمدن گفتن اینا قرارداد 89 منعقد میکنن. آمدن اشاره کردن که خب ما الان شرایط مالی و اقتصادیمون مطلوب نیست، بنابراین عزیزان همکار پرستار عذرخواهی میکنیم ازتون، تشریف ببرید منزل. حالا شما تصور کنید یک پرستاری که سالها توی بیمارستان خصوصی کار کرده، سنش هم از استخدام دولتی گذشته، مثلا یه سقفی داره دیگه استخدام دولتی، مثلا میگه اگر شما کارشناسی 30 سال، کارشناسی ارشدی 35 سال، دکترا دارید 40 سال، بیش از این سن داشته باشید دیگه نمیتونه استخدام بشید. خب این الان سن استخدامش گذشته، نمیتونه استخدام دولتی بشه، محل کارش هم عذرشو خواسته، گفته آقا من نیرو نیاز ندارم. الان شما تصور میکنید چه راه دیگه برای این پرستار میمونه جز مهاجرت؟ اتفاق دیگه واقعا میتونه براش رخ بده.
کما اینکه خیلی از کشورها محدودیت سنی هم براشون ندارن.
ندارن.
و بعدم معمولا کمبود کادر دارن. کشور پیشرفته هم همینطوره. برای مشاغل اینچنینی معمولا کمبود کادر دارن. یعنی استقبال میکنن.
اصلا استقبالشون وحشتناک بود. شما ببینید کشورهای اروپایی بالاخص و کشورهای حوزه خلیج فارس اصلا خیلی از شرایط سختگیرانه قبلی رو برداشتن، در شرایطی که اصلا کسی مسافرت نمی کرد یا کسی اجازه مهاجرت بهشون نمی دادن، گفتن کادر بهداشت و درمان بلخص پرستارا ما نمره زبان ازشون نمی خواهیم.
عجب.
ویزا هم براشون با کمترین دردسر صادر کردن. پرستارم بیکاره، نه بخش خصوصی قبولش داره نه بخش دولتی. اینو من تو اردیبهشت ما تو کمیسیون بهداشت درمان از قبلی اشاره کردم که اگر این کار نکنید میرن. و اینکه بیکاره بعد نون بده بزن و بعد چش دیگه معاششو در بیاره، و اون طرف هم داره میگه آقا نمیخواند بیا من میخوامت، نیاز دارم بهت. خب معلومه که میره. مدیریت منابع انسانی در کشور ما واقعا افتضاحه. به همین راحتی برای یه پرستاری که فقط دوره دانشجویش نزدیک 1.5 میلیارد هزینه براش میکنه و بعد تجاربش بماند که خود تجربه اندوزیش چقدر هزینه برای کشور داره، فرض کنید با 10 سال تجربه کار من قیمت نمیتونم روش بذارم، دو دستی رایگان میذاریم در اختیار کشورهای دیگه. این بیشترین دلیل مهاجرت پرستاران، بیشترین دلیل عدم امنیت شغلی.
واقعا به عنوان نماینده جامعه پرستاری دارید میفرمایید که اینا به دلیل امنیت شغلی و معیشت دو تا عامل عمده مهاجرتشونه.
بله. حالا این دو تا عامل و عوامل دیگه هم دخیل هستن، نه که نباشه. در حال ما سالهای قبل هم مهاجرت داشت، ممکنه یه سری عوامل دیگه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ولی تعداد کمه، انگوش شماره اون مواردی که
بله. نه دیگه ما میخواد معمولا فقط بر برنامه ریزی و سیاست گذاری و چالش های عمده باید ببینیم دلایل اصلی بلده. که جمعیت بیشتری رو تعقیب کرده یا بازدارنده بوده براشون چیه دیگه؟
الان همونی که باعث شده یه بارگی به خصوص در ابتدای کرونا موج مهاجرت زیاد بشه، اول از همه عدم امنیت شغلی، یعنی بیکار شدن، بیکاری، و دوم هم مسئله معیشتیه. ببین پرستاری شغلی بود که در اون شرایط که اصلا روز و شب و تعطیل و غیر تعطیل و وقت و بی وقت نمیشناسه. پرستار روز عید باید سر کار باشه، روز عزا باید سر کار باشه، روز تعطیل باید سر کار باشه، جمعه باید سر کار باشه. ببینید 24 ساعته هم هست. اصلا ماهیت شغل پرستاری یک شغل 24 ساعته با سختی کار بالاست که هر زمانی که دیگران تعطیل بودن، همه عزیزان دیگه، مثلا معلمین عزیزمون که خیلی هم زحمت میکشن، اونا تعطیل بودن، پرستار سر کار بود. یا خیلی از مشاغلی گفتن آقا یک هفته کل کشور تعطیل، کل کشور تعطیل شد، کی سر کار بود؟ کادر بهداشت درمان مگر میشد برای اونا تعطیلی حساب کرد؟ در هیچ شرایطی این امکان وجود نداره، در حالت عادیش هم نیست. پرستار همیشه باید تو بیمارستان باشه. شما یه بیمارستان رو فرض کنید که هیچ پرستاری نداشته باشه، امکانش هست؟ اصلا قابل تصور هست؟ تو مخیله کسی میگنجه؟ اینا چیزایی است که من نمیدونم، دوستان میدانند ولی کم توجه میکنن، یا که واقعا نمیدونن. اگر نمیدونن که واسطه، و اگر میدونن و عمل نمیکنن که بیشتر واسطه.
حالا به نظر میرسه که روزنه امید الان باز شده دیگه آقای زاریه.
بله الان که دارم عرض میکنم به واسطه فرمایشات مقام معظم رهبری در روز پرستار امسال یک گشایشی حاصل شد و همه اهتمام دارن میکنن به انجام این کار. این مواردی که عرض کردم بالا قبل از این موارد، در واقع ما رو به جلو که داریم حرکت میکنیم، من آینده بسیار امیدوار کننده ای رو در پیش روی رشته پرستاری و حرفه پرستاری میبینم. همکاران عزیز، هم به لحاظ معیشتی انشاءالله یک جهش قابل توجه اتفاق خواهد افتاد، هم به لحاظ امنیت شغلی استخدام ها انجام خواهد شد و قطعا در این 6 ماه آینده ما شاهد اتفاقات بسیار بسیار مثبتی برای همکاران پرستار خواهیم بود. مشروط به این که دوستان سیاستگزار و مسئولین محترم مجدداً در این مسئله نیان و وارد بشن و کارو خراب کنن. در واقع اسمش بشود تعرفه گذاری خدمات، اسمن تعرفه گذاری خدمات بشود، رسماً یه چیزی در بیاد که ما ببینیم اصلا هیچ تفاوت دریافتی اتفاق نیفتاد، یه تفاوت دریافتی مثلا چه در حد 500 تومن 600 تومن یه ملی. یعنی اینها هم میشه ها، یعنی من بیشترین نگرانی بر اجرای قانون تعرفه گذاری اینه که مسئولین عزیزی که در رأس نظام سلامت هستن، خدای نکرده به گونه این برنامه رو پیش ببرن که اسمش اجرای تعرفه گذاری خدمات باشد اما رسمش هیچ گونه عایدی برای پرستار نداشته، عایدی خیلی اندکی داشته باشه. الان من به شخص خودم را عرض میکنم، انشالله که این اتفاق نمیفته، تنها نگرانیم همینه که انشالله این اتفاق نیفته.
ما هم همین امید رو داریم، ضمن اینکه واقعا این بحثی که شما فرمودید، نیروهایی هستن که خب به هر حال اساس و بنیان ارائه خدمات هستن تو حوزه درمان، همینطور بهداشت، این نیروها به هر حال رضایتمند باشن، امید داشته باشن به آینده شغلیشون و واقعا ما بتونیم این توانمندی هایی که این عزیزان کسب کردن با تجربه ارزشمندشون و روحیه‌ای که تو این 2-3 ساله نشون دادن علارغم دریافتی ها چگونه تونستن موارد بهبودی یافته ما رو افزایش بدن، چون مراقبت اصلی به عهده پرستار بود دیگه، بیماری کرونا هم که بچه اصلیش نحوه مراقبته. به هر حال امیدواریم که واقعا آینده بسیار روشن‌تری پیش روشون باشه و مشکلاتشون حل بشه. آقای زارعی، خیلی سپاسگزارم. در پایان اگر نکته‌ای هست ما می‌شنویم.
ممنونم، متشکرم از اینکه فرصت در اختیار من قرار گرفت. من برای همه همکاران هم آرزوی توفیق دارم، بهشون خسته نباشید میگم، به خصوص در 2 سال اخیر که واقعا از روی دل مایه گذاشتن، ایثار کردن، فداکاری کردن، خیلی شرایط سخت و صعب بود و روسفید کردن پرستاری و همکاران هم در میان عامه مردم. انشالله این توفیقات تداوم داشته باشه و مسئولین ماها همه کسانی که به نحوی در این عمل دخیل هستن هم شرایط مالی و منشأتی و رفاهی بهتری برشون فراهم بکنه.
امیدوارم همینطور باشه و واقعا یاد و خاطره عزیزانی که در این راه جانشون رو از دست دادن و شهید مدافع سلامت قلمداد بشن ما گرامی میداریم و امیدواریم که واقعا نتیجه تلاششون آرامش باشه برای خانواده هاشون و بازماندگان. خیلی سپاسگزارم آقای زارعیان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار شما و خدمت شما شمده عرض میکنم که آقای آرمین زارعیان گفتگو کردیم، ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ. به نظر میرسه که شرط مساعدیه برای اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ما هم امیدواریم که واقعا محقق بشه و پرستاران عزیز هم به اون نتایجی که حقشون هست دست پیدا بکنن. خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با رادیو سلامت و این برنامه که برنامه چشم‌انداز هست و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان گرامی رادیو سلامت، اگه موفق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت و دانلود کنید. نشانی www.iranseda.ir.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.